Ça bref.
سایه تردید و امید به پیشرفت مذاکرات و توافق سیاسی در کمتر از یک روز به پایان مهلت هسته‌ای. اولین انتخابات ریاست جمهوری تونس بعد از بهار عربی و عدم معرفی کاندیدای اسلامگرا در پی شکست حزب نهضت از سکولارها در رقابت‌های پارلمانی. استقبال رئیس جمهوری افغانستان از تصویب پیمان امنیتی با آمریکا و ناتو در مجلس نمایندگان و تأکید اشرف غنی بر ادامه حمایت‌های آمریکا در دیدار با هیئت آمریکایی در کابل.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیامی عزیزان با خبرهای شامگاهی. دور نهایی گفتگوهای جامعه اتمی در وین روز یکشنبه در حالی دنبال شد که اخباری مبنی بر احتمال گفتگو بر سر تمدید مهلت مذاکرات به گوش می رسید، اما دیپلمات‌های ایران این خبر را رد کردند. روز یکشنبه یک عضو تیم مذاکره کننده اتمی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است ما علاقمند به تمدید مذاکرات نیستیم و سخت برای رسیدن به یک چهارچوب برای تفاهم سیاسی کار می‌کنیم. این مقام ارشد ایرانی به ایسنا گفته است تاکنون هیچ گفتگویی درباره تمدید مذاکرات نداشته‌ایم. در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین و محل برگزاری این مذاکرات. نیلوفر، خبرهای زد و نقیزی از سوی دیپلمات‌های ایرانی عنوان میشه. برخی از اونها گفتن که رسیدن به توافق جامع تا فردا ممکن نیست. با این اوصاف مذاکره کننده ها اونجا در وین به دنبال چه نوع توافقی هستن؟
بله، گفته میشه، اینجا من با دیپلمات‌های مختلفی که صحبت کردم، با یک دیپلمات اروپایی صحبت کردم، همینطور با یک مذاکره کننده ارشد ایرانی، صحبت از این که برسن به یک توافق جامع و کامل، چیزی که قبلا طبق توافق ژنو انتظار رسیدن به اون بود وجود نداره در مدت زمان باقی مانده، چرا که یک چنین توافقی باید تمام جزئیات اجرای توافقنامه رو هم در خودش داشته باشه، یعنی مراحل اجرایی کردنش، توضیحات تکنیکیش رو، و با توجه به اینکه طرفین هنوز سر یک سری از موارد کلی اختلاف دارن، اختلاف‌ها هنوز وجود داره، بنابراین چیزی که به ما گفتن تا دیشب، آخر وقت دیشب، این بود که امکان رسیدن به این توافق جامع رو در واقع منتفی میدونن تا روز دوشنبه، ولی تلاششون بر اینه که بر روی یک سری از کلیات، روی یک چهارچوبی، یک توافقی رو انجام بدن که بهشون اجازه بده وقت این رو بده که بعداً بر روی جزئیات اجرای این در واقع توافقی که انجام بشه صحبت بکنن. چیزی که ما اینجا میشنویم از دیپلمات‌ها و قبل از اون هم گفته شده بود اینه که تا به حال طرفین برای تمدید مذاکرات صحبتی نکردن و اینکه تمام تمرکزشون رو همچنان گذاشتن روی مدت زمان باقی مانده و اگر تا امروز اون اختلافات کلی برطرف نشه، اون وقت صحبت رو بر روی اینکه چطور باید مذاکرات رو ادامه بدن و آیا باید مذاکرات رو تمدید بکنن. اینجا خیلی از استفاده از واژه تمدید طرفین تردید نشون میدن و اینکه با احتیاط از کلمه تمدید مذاکرات استفاده میکنن، میگن چطور بخوایم مذاکرات رو بعد از این ادامه بدیم صحبت بکنم. در این زمینه، در مورد اینکه این توافق اگر یک توافق سیاسی انجام بشه، با آقای تریتا پارسی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا صحبت کردم. بخشی از صحبت‌های ایشون رو میشنویم.
Well, if they manage to get a deal with the framework, then that's still a significant achievement.
اگر بتوانند به چارچوب یک توافق برسند، همچنان دستاوردی چشمگیر است. این به معنای آن است که باید بر سر برنامه اجرایی آن مذاکره کنند. دقیقاً همان گونه که سال گذشته در ژنو اتفاق افتاد. ابتدا بر روی چارچوب توافق کردند و بعد از 2.5 ماه بر سر نحوه اجرای آن. چیزی شبیه به آن می‌تواند اینجا اتفاق بیفتد. یک یا دو روز نیاز دارد که کامل شود، ولی شواهدی وجود دارد که اینجا باور کنیم امکان پذیر است.
At the end of the day, talking about extension can also be a public negotiation.
صحبت از تمدید مذاکرات به این معناست که شما دارین این پیام را می‌فرستید که توانایی تمدید مذاکرات را دارید و زمان به نفع شماست. ولی واقعیت این است که زمان در این مقطع به نفع هیچ کدام از طرفین نیست. هر بار که تمدید شود، چشمانداز سیاسی در تهران و واشنگتن به ضرر مذاکرات می شود. انتظارات بیشتر، خواستهای زیادخواهانه برای دستاوردهای غیرواقعی در مذاکرات بالاتر می رود و این کار مذاکره کنندگان را سخت‌تر می کند.
نیلوفر، ساعت‌های آینده ساعت‌های سرنوشت‌سازیه. برنامه‌های امروز مذاکره کنندگان چه بوده و چه خواهد بود؟
بله، امروز صبح با دیدارهایی برگزار شده بین آقای کری، آقای ظریف و خانم اشتون، چیزی که توی روزهای قبل هم ما شاهدش بودیم. از طرف دیگه آقای اشتاینمارک که از دیروز در وین هستن، امروز دوباره دیداری رو داشتن با آقای ظریف و همینطور دیدار جداگانه ای رو با آقای کری. گفته میشه که قرار هست که بعد از ظهر دوباره یک دور دیگه مذاکرات سه جانبه بین وزیران خارجه ایران، آمریکا و خانم اشتون برگزار بشه. همینطور نکته دیگه که اینجا رسانه‌ها خیلی براشون جالب بود و بهش توجه کردن این بود که امروز آقای کری ساعتی پیش با آقای سود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، در وین دیدار کردن. به نظر میرسه که ایشون هم صبح امروز به وین اومدن. در نتیجه برای همه جالبه که بدونن آیا این به این معنیه که طرفین روی بعضی از موضوعات به نتیجه رسیدن و به همین دلیله که در واقع آمریکا سعی میکنه با همپیمانان منطقه خودش مشورت بیشتری بکنه یا نه. از طرف دیگه قرار امشب یک شام کاری به میزبانی آقای فیلیپ همون با حضور آقای کری، آقای فابیوس و آقای اشتاینمایر و خانم اشتون برگزار بشه و اینکه گفته میشه آقای سرگئی لاوروف هم امشب به وین خواهد اومد.
ممنون از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار نظامی صدای آمریکا. به وین منتظر گزارش‌های بعدی تو هستیم.
نتیجه نهایی 8 سال گفتگو و 9 دور مذاکرات فشرده در سال جاری، دوشنبه 3 آذر 9 شب به وقت تهران، 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز یک شنبه در جلسه وزیران کابینه آن کشور با اشاره به آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک بار دیگر تاکید کرد که به توافق نرسیدن در این مذاکرات بهتر از توافق بدی است که به گفته او اسرائیل خاورمیانه و جهان را به خطر بیاندازد.
امش اتکنوتی مسکین مدینه کری به مصاب سیخوت گرین ایران.
ما این مذاکرات را با هوشیاری و با نگرانی و از طریق مشاوره فشرده با نمایندگان قدرت‌های جهانی از نزدیک دنبال می‌کنیم. ما موضع خلل‌ناپذیرمان را که ایران نباید بتواند خود را به یک قدرت اتمی بدل کند اعلام کرده‌ایم. نیازی نیست که ایران هزاران سانتریفوژ داشته باشد که بتواند در مدت زمانی کوتاه اورانیوم غنی شده برای استفاده در بمب اتمی را تولید کند. همینطور دلیلی ندارد ایران به تولید موشک‌های قاره‌پیمایی ادامه بدهد که با قابلیت حمل کلاهک‌های اتمی همه جهان را به خطر می‌اندازد. بنابراین توافق نکردن بهتر از توافق بدی است که اسرائیل، خاورمیانه و همه بشریت را تهدید کند.
اما مذاکرات هسته‌ای چه واکنش‌هایی در ایران به همراه داشته؟ در این قسمت آرش سیگارچی همکارم در استودیو با ماست برای بحث بیشتر در این باره. آرش، واکنش‌ها در تهران به موضوع مذاکرات چگونه بوده؟
واکنش‌های متفاوتی داشتیم، اما مهمترین چیز اینه که تقریبا همه با تردید و انتظار مذاکرات رو دنبال می‌کنن. از سوی دولت اصلی‌ترین حامی این مذاکرات و توافق هست، به این دلیل که مهمترین شعار حسن روحانی در انتخابات سال 92 حل پرونده هسته‌ای ایران بود و اگر بتونه این کار رو انجام بده در حوزه‌های دیگه دستش باز خواهد بود تا اقدامات دیگری رو پیش ببره. از سوی به نظر میرسه مردم هم از این ماراتون طولانی خسته شدن، چون میدونن که اگر توافق بشه، اگر تحریم ها کم و بیش برداشته بشه، بر زندگی اونها هم تأثیر میگذاره. به همین دلیل به نوعی منتظر این توافق هستن، اما از طرفی هم محافظه‌کاران و به نوعی اصولگراها موافق نیستن. هرچند زیاد برجسته نکردن، اما شاید شاخص‌ترین نمادشون روزنامه کیهان باشه که اعلام کرده که قطعاً به اون توافقی که به گفته کیهان مورد نظر آمریکایی هاست دست پیدا نمی کنیم و انجام نمیشه، که این خیلی برجسته و مشخص.
با این حال به نظر می رسه که به نسبت قبل اعتراض محافظه‌کاران خیلی کمتر شده.
خب بله، چون به نوعی در واقع راضی نیستن از این شرایط. اگر به خاطر داشته باشیم در 8 سال قبل از دولت روحانی به نوعی اون دولت قبل به وجود آورنده این شرایط بود. وقتی محمود احمدی نژاد در سال 85 اعلام کرد که تحریم ها کاغذ پاره هستند، ما تحریم ها رو قبول نداریم، در مقابل دوربین های تلویزیونی غنی سازی رو شروع کردن، پلمب ها رو برچیدن، یعنی داشتن به جهان نشون میدادن که ما می خوایم این روش رو دنبال بکنیم، و این نشون میده که اون محافظه‌کاران این رو میخواستن. مجلسی که همسو با اونها بود، دولتی که این رو میخواست، و آیت الله خامنه ای هم بارها از اونها حمایت کرد.
البته میدونیم که آقای خامنه ای مدت هاست که موضع گیری نکرده.
درسته. منتها اجازه بده من بخش قبلی بهش اشاره کنم. در واقع محافظه‌کارا به نظر میشه نگرانن، چون الان دولت رو از دست دادن و فکر میکنن اگر همین رویه پیش بره اونها به زودی مجلس رو هم در انتخابات سال آینده از دست خواهند داد. به همین دلیل زیاد راضی نیستن و نمیخوان دولت روحانی موفقیت رو داشته باشه که بعد این رو سرمایه کنه برای انتخابات سال آینده مجلس. به همین دلیل. اما از طرفی آیت الله خامنه ای سکوت کرده. به خاطر داریم که سال 83 که همین آقای روحانی در صدر هیئت بود برای توافق با اروپایی ها، آقای خامنه ای اون موقع سکوت کرد. مطمئنا اون موقع بدون سکوت آقای خامنه ای این توافق انجام نگرفته بود. اما بعدها این فرصت برای آقای خامنه ای شد که در در سخنرانی مختلف اشاره کنه، بگه که من از اول مخالف بودم و سکوت کردم. به نوعی این رو ارزیابی میکنن که شرایط فعلی هم همین جوری است که الان آقای خامنه ای به خصوص در یک سال گذشته بارها گفت من خوشبین نیستم، الانم سکوت کرده که حداقل این اهرم رو داشته باشه که اگر در آینده نیاز به تغییر حرف شد آقای خامنه ای بگه من با اون مذاکرات موافق نبودم.
ممنون از تو آرش سیگارچی، در استودیو با ما بودیم. در ادامه خبرهای مربوط به ایران، مقام‌های هواپیمایی ایران می‌گویند خرید قطعات هواپیما از بوئینگ با نرخ‌های رسمی این شرکت آمریکایی صورت گرفته است. فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، به خبرگزاری تسنیم گفته است برعکس شایعات، ایران در یک قرارداد 300 هزار دلاری قطعات را به نرخ رسمی شرکت بوئینگ خریداری کرده است. پیش از این یک نماینده مجلس ایران مدعی شده بود که ایران قطعات هواپیمایی را 3 برابر قیمت از شرکت بوئینگ خریداری کرده است. بوئینگ و شرکت جنرال الکتریک از ابتدای امسال از سوی آمریکا اجازه معامله با ایران را پیدا کردند. پیشتر یک شرکت خصوصی ایران چند هلیکوپتر استفاده شده آمریکایی را از طریق واسطه ها به 2 برابر قیمت خریداری کرده بود. اما اینک مقام‌های هواپیمایی ایران امیدوارند با برداشته شدن بعضی تحریم‌ها امکان خرید از شرکت‌های آمریکایی را پیدا کنند. این بخش خبری را با خبری مربوط به عراق پی می‌گیریم. محور عملیات رزمی نیروهای عراقی با پشتیبانی عشایر و توایف محلی امروز بر شهر رمادی در مرکز عراق تمرکز داشت. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد با استخدام و مسلح کردن این افراد آنها را به مبارزه علیه داعش تشویق کند. در همین حال نخست وزیر عراق دستور داده است شبه نظامیان سنی درگیر با داعش در ایالت انبار از پشتیبانی هوایی و زمینی بیشتری برخوردار شوند. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه هدایت.
همزمان با حضور جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا در ترکیه در راستای تلاش‌هایی که در جهت مبارزه با داعش صورت می‌گیرد، ایالات متحده تصمیم گرفته است در جنگ با داعش از افراد محلی استفاده کند. صبح امروز یک شنبه کانون عملیات رزمی نیروهای عراقی با کمک عشایر محلی علیه داعش بر رمادی در مرکز عراق استوار بود. حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور داده است شبه نظامیان اهل تسنن در جنگ با داعش در ایالت الانبار هم از لحاظ هوایی و هم سرباز تقویت شوند. استراتژی جدید دولت عراق و آمریکا اکنون به استفاده بیشتر از شبه نظامیان محلی استوار است. آمریکا در نظر دارد با مسلح کردن و استخدام عشایر عراق آنها را به جنگ علیه داعش تشویق کند. وزارت دفاع آمریکا از کنگره خواسته است با ارسال 5000 کلاشنکوف، 50 RPG، 12000 نارنجک و 50 خمپاره 82 میلیمتری برای شبه نظامیان عراقی موافقت کند. همزمان ارتش عراق با پشتیبانی پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه با پیشروی به سوی 2 شهر جلالیه و سعدیه در تلاش برای عقب نشاندن نیروهای داعش و پاکسازی مسیر منتهی به ایران هستند. در این درگیری ها امروز 10 نفر از سربازان عراقی پیشمرگه های کرد و شبه نظامیان محلی کشته و 10 نفر زخمی شدند. منابع عراقی میگویند سحرگاه امروز بر اثر انفجار یک اتومبیل حامل بمب در مقابل بازاری در جنوب بغداد 7 نفر کشته شدند. شهر کربلا امروز صحنه تظاهرات حدود 200 نفر از داوطلبان شیعه عضو جنبش بدر عراق در اعتراض به سخنان مقامهای امارات متحده عربی بود. امارات متحده عربی گروه بدر را یک تشکل تروریستی نامیده است. گروه های حقوق بشر می گویند داعش از نوجوانان عمدتاً زیر 14 سال به عنوان سرباز و نیروی نظامی استفاده می کند. حضور بسیاری از این نوجوانان با بازوبند پلیس داعش در پست های بازرسی شهر موصل محسوس است. و کوبانی در شمال سوریه امروز شاهد دور تازه‌ای از حملات هوایی آمریکا و متحدانش علیه داعش بود. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
نگاهی دوباره به خلاصه چند خبر. پنجمین نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا در وین برگزار شد. یک عضو تیم مذاکره کننده اتمی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است ما علاقمند به تمدید مذاکرات نیستیم و سخت برای رسیدن به چارچوبی برای تفاهم سیاسی کار میکنیم. رئیس جمهوری افغانستان ضمن استقبال از تایید موافقتنامه های امنیتی افغانستان با آمریکا و ناتو توسط مجلس نمایندگان، این اقدام را در راستای تحکیم حاکمیت ملی آن کشور توصیف کرد. اولین انتخابات ریاست جمهوری تونس از زمان بهار عربی در سال 2011 بدون حضور کاندیدای حزب اسلامگرای نهضت برگزار شد. کاندیدای مطرح این دوره از انتخابات منصف مرزوقی رئیس جمهوری فعلی و یک کاندیدای جناح ضد اسلامگرایان هستند. و در همین برنامه احترام به حقوق کودکان جهان با برگزاری جشنواره‌ای در 25مین سالگرد کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل در آرژانتین. این بخش خبری را با خبری مربوط به بحرین پی می‌گیرم. نخستین انتخابات پارلمانی بحرین روز شنبه و پس از نارامی‌های موسوم به بهار عرب برگزار شد، در حالی که تحریم این انتخابات توسط اپوزیسیون شیعه نشان از اختلاف عمیق فرقه‌ای در آن کشور دارد. جامعه الوفاق، بزرگترین و متشکل‌ترین اپوزیسیون شیعه بحرین، و 3 گروه شیعه دیگر شرکت در انتخابات را تحریم و از هواداران خود خواستند به نامزدهای اعلام شده رأی ندهند. آنان دولت را متهم می‌کنند که به اصلاحات سیاسی که وعده داده عمل نکرده است. در این انتخابات 419 نفر نامزد کسب 266 کرسی پارلمان و 153 نماینده شوراهای شهری هستند. در پادشاهی بحرین خاندان سنی آل خلیفه بر اکثریت شیعه آن کشور حکومت می‌کند. و مردم تونس امروز برای اولین بار پس از انقلاب سال 2011 که به بهار عربی در کشورهای منطقه انجامید، رئیس جمهوری آن کشور را انتخاب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، حزب سکولار تونس از دیگر رقبای انتخاباتی خود پیشی گرفته است. جزئیاتی در این باره.
انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری تونس به 3 سال انتظار برای انتقال آن کشور به دموکراسی پایان می‌دهد. حدود 30 نامزد انتخاباتی برای کسب مقام ریاست جمهوری رقابت می کنند. باجی قائد السبسی 87 ساله و رهبر حزب سکولار ندای تونس رأی خود را به صندوق انداخت. حزب السبسی در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر گذشته حزب اسلامگرای النهضت را که در اولین انتخابات پارلمانی پس از انقلاب سال 2011 پیروز شده بود شکست داد و اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها او از منصف مرزوقی رئیس جمهوری فعلی در این انتخابات پیشی گرفته است. مرزوقی السبسی را نشانه ای از بازگشت دوران تک حزبی گذشته در تونس خوانده است. راشد قنوشی رهبر حزب النهضت نیز روز یکشنبه رأی خود را به صندوق انداخت. این حزب نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی نکرده و از هیچ کاندیدای دیگر نیز پشتیبانی نکرده است. او انتخابات امروز را تاریخی خواند.
نحن اليوم مره اخرى نصنع تاریخنا.
امروز ما بار دیگر با دستانمان تاریخ تونس را می‌سازیم. تونسی ها باید بدانند پس از امروز دیگر ناعدالتی در این کشور وجود نخواهد داشت.
تونس 3 سال پس از سرنگونی زین العابدین بن علی دیکتاتور آن کشور و تصویب قانون اساسی جدید و به دور از نارامی‌های موجود در کشورهای همسایه به الگوی انتقال به دموکراسی در منطقه بدل شده است. مردم تونس امروز را روز شادی می‌دانند.
برای همه تونسی‌ها امروز روز شادی است. امروز اولین روزی است که احساس آزادی واقعی می‌کنیم و از همه مردم به ویژه جوانان دعوت می‌کنم این فرصت را از دست ندهند.
مصالحه و آشتی بین سکولارها و اسلامگرایان ویژگی اصلی سیاست در تونس بوده است، اما بازگشت مقام‌های رژیم گذشته به صحنه سیاست موجب نگرانی منتقدان شده است. دولت جدید در تونس نه تنها با چالش‌های سیاسی و اقتصادی روبروست، بلکه با خطر اسلامگرایان افراطی نیز مواجه است که پس از انقلاب سال 2011 وارد صحنه سیاسی آن کشور شدند. سارا فردا، صدای آمریکا.
در پی حمله افراد مسلح الشباب به یک اتوبوس در شمال کنیا که منجر به کشته شدن 28 غیر مسلمان شد، مقامات کنیا تدابیر امنیتی در شمال آن کشور را افزایش دادند. روز شنبه شبه نظامیان الشباب در 50 کیلومتری شهر مرزی ماندرا پس از حمله به اتوبوسی که راهی نایروبی بود، از میان 60 مسافر اتوبوس 28 غیر مسلمان را جدا کردند و همگی را کشتند.
Somali people they were left
اونایی که اهل سومالی بودن رفته بودن. بقیه فکر کنم همشون با شلیک گلوله به پیشونیشون کشته شدن، به غیر از 3 نفر. مهاجمات حتی سعی کردن اتوبوس رو هم بدزدن، اما هوا بارونی بود و افتادن تو چاله و مجبور شدن فرار کنن.
اسلامی تندرو الشباب میگوید این حمله را به تلافی حمله‌های اخیر نیروهای امنیتی کنیا به مسجدی در مومباسا انجام داده است. و مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت مطلق قرارداد استقرار سربازان خارجی در آن کشور را تصویب کرد. تعدادی از واحدهای نظامی آمریکا و سربازان ناتو از ابتدای سال آینده مسیحی که از دی ماه آغاز می شود در افغانستان باقی خواهند ماند، اما در نبردهای آن کشور شرکت نخواهند کرد. گزارشی در این باره.
5 کارت سرخ به اکثریت تصویب شد.
تصویب قرارداد حضور نیروهای خارجی در افغانستان. قراردادی که بر اساس آن جمعاً 12,000 سرباز آمریکایی و ناتو در چندین پایگاه در افغانستان مستقر خواهند شد. یکی از نمایندگان مجلس افغانستان معتقد است این معاهده مشارکت واقعی و توانمند بین کابل و واشنگتن را تضمین می‌کند و برای رشد میلیون‌ها جوان افغان اهمیت حیاتی دارد. اما یکی از 5 نماینده‌ای که به این توافق رأی منفی داده معتقد است این معاهده اشکالات زیادی دارد.
موافقتنامه 26-27 ماده است. 22 مورد از این نقض اساسی و صریح دین است، حاکمیت ملی و حقوق اساسی اتباع کشور است.
بر اساس این معاهده واحدهای آمریکا و ناتو تنها وظایف آموزشی و پشتیبانی را بر عهده خواهند داشت و مقابله با هر گونه درگیری مسلحانه با نیروهای ارتش افغانستان خواهد بود. این معاهده در زمان حامد کرزای رئیس جمهوری سابق افغانستان به تایید لوی جرگه رسید، اما آقای کرزای امضای آن را به رئیس جمهوری آینده افغانستان محول کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستورالعمل جدیدی برای زمان و نحوه درگیر شدن نیروهای آمریکایی با شبه نظامیان طالبان در افغانستان را صادر کرده است. به گفته ناظران، تصمیم آقای اوباما به این مفهوم است که واحدهای نظامی مستقر در افغانستان در صورت نیاز می توانند از حملات هوایی بر علیه طالبان نیز استفاده کنند. نورا شاهزوان، صدای آمریکا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن استقبال از تایید موافقتنامه‌های امنیتی افغانستان با آمریکا و ناتو توسط مجلس نمایندگان این اقدام را در راستای تحکیم حاکمیت ملی آن کشور توصیف کرده و گفته بر اساس این موافقتنامه‌ها نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت کامل امور امنیتی کشورشان را به دوش خواهند داشت و این نیروها بیشتر تقویت و تجهیز خواهند شد. در همین حال بنا به گزارش‌های موجود، اشرف غنی در دیداری با هیئتی 6 نفره از کنگره آمریکا به ریاست راب ویتمن عضو کمیته نیروهای مسلح سنا در مورد تجهیز نیروهای امنیتی افغان و ادامه کمک‌های آمریکا گفتگو کرده است. و زمین لرزه شدید در غرب چین دست کم 4 کشته و 10 مجروح به جا گذاشته است. به گفته مقام‌های محلی این زمین لرزه که شب گذشته در یک منطقه نسبتاً پرجمعیت در استان سیچوان رخ داد، 10 خانه را نیز ویران کرده است. مرکز لرزه‌نگاری ایالات متحده آمریکا شدت زمین لرزه را 5.9 درجه در مقیاس ریشتر اعلام کرد. شینهوا خبرگزاری رسمی چین میگوید 10 دانش آموز یک دبستان جزو زخمی شدگانی هستند که تلاش می‌کردند به مکانی امن بگریزند. و در ژاپن نیز امدادگران پاکسازی آسیب‌های ناشی از زمین لرزه 6.8 ریشتری شنبه شب در یک منطقه کوهستانی در مرکز آن کشور را آغاز کردند که سبب تخریب چند خانه مسکونی و مجروح شدن 10 نفر شده است. این زمین لرزه که در توکیو پایتخت نیز احساس شد، حرکت قطارهای سری و سیر در مناطق زلزله زده را به طور موقت مختل کرد و به بعضی از جاده‌ها نیز آسیب رساند. گزارشی از آسیب در نیروگاه کاشیوازاکی کاریوا، بزرگترین نیروگاه اتمی جهان، منتشر نشده است و هرچند که فعالیت این نیروگاه از سال 2011 میلادی که وقوع سونامی مرگبار سبب تخریب نیروگاه اتمی فوکوشیما در شمال ژاپن شد، متوقف شده است. در آمریکا مریان بری، پسر کارگری کشاورز که در جریان فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق مدنی به شهرداری واشنگتن رسید، سحرگاه امروز در بیمارستانی در همین شهر درگذشت. آقای بری در اوج محبوبیتش در سال‌های 1990 میلادی برای استفاده از مواد مخدر همراه با زنی که همسرش نبود در هتلی در واشنگتن دستگیر و زندانی شد و نامش در صدر خبرهای جهان قرار گرفت. آقای بری 2 سال پس از آزادی از زندان با رأی اکثریتی از سکنه پایتخت برای 4th و آخرین بار شهردار واشنگتن شد. و فیلم فاکس کچر یا روباه‌گیر اثر بنت میلر، فیلمساز نامدار آمریکایی، به روی پرده سینما رفته است. فیلمی که بر اساس زندگی نامه مارک شولتز، کشتیگیر و قهرمان المپیک، به قلم او نوشته شده، ساخته شده و دوستی جان دوپن، میلیونر آمریکایی، و مارک شولتز را نقل می‌کند. پنلوپ پولو، خبرنگار صدای آمریکا، با بنت میلر در مورد این فیلم به گفتگو نشسته. Athletes need role models. Like anyone, they need people to look up to.
جان دوپان وارث میلیون ها دلار ثروت خانواده دوپان بود. دوپان که استیو کارل، کمدین مشهور، نقش او را بازی می‌کند، از لحاظ اجتماعی مرد چندان دلپذیری نبود. او که به ورزش کشتی علاقه داشت، تیم کشتی به نام فاکس کچر را ایجاد کرد که در ملک بزرگ او تمرین می‌کردند و خود نقش مربی تیم را بر عهده گرفت. قهرمان و ستاره تیم او مارک شولتز بود. چنینگ تیتم نقش مارک شولتز رو بازی میکنه. کشتیگیری که از لحاظ جسمی قوی ولی از نظر روحی سست و ضعیف است و جان دوپان رو که خود دچار توهم است، پناهگاه قوی زندگیش میپندارد. بنت میلر دلیل انتخاب استیو کارل کمدین رو برای ایفای نقش جدی دوپان چنین توضیح میده. There is an aspect of him that was
able to understand. او میتونست این شخصیت تیره رو درک کنه. ملازم بود بازیگر این نقش رو بازی کنه که انتظار کاری رو که میکنه نداری. Put an actor in that role who you
do not expect to do what he does. بنت میلر میگوید استیو کارل همیشه 2 ساعت قبل از سایر کارکنان وارد میشد تا او را شبیه جان توپان گریم کنند. در نتیجه در تمام مدت فیلم برداری هیچ کسی او را بدون گریم ندیده بود. فیلم رابطه مارک شولتز کشتیگیر را با جان دوپان میلیونر که رفتارش روز به روز غیر منطقی تر و تندتر می شد پیگیری می کند، تا زمانی که دوپان، این شخصیت بدون خطر و ظاهراً بی آزار، با خونسردی مرتکب قتل می شود و بیننده همان شوکی را تجربه می کند که نزدیکان این میلیونر در 20 سال پیش تجربه کردند.
و بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، روز شنبه میزبان جشنواره 25 سالگرد کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل بود. کنوانسیونی که هدف آن احترام به حقوق کودکان جهان است. سازمان ملل متحد میگوید 194 کشور تاکنون این پیمان را امضا کردند که بیشترین شمار تصویب کنندگان یک پیمان حقوق بشر را دارد. این کمیسیون که در سال 1989 تصویب شد به صراحت و روشنی حقوق ویژه کودکان را به رسمیت می‌شناسد. این جشنواره با موسیقی، بازی و فعالیت‌های گوناگون برای کودکان همراه بود. آرژانتین در سال 2005 به این کنوانسیون پیوست. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
نتیجه نهایی 8 سال گفتگو و 9 دور مذاکرات فشرده در سال جاری، دوشنبه 3 آذر 9 شب به وقت تهران، 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com